أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا موالات در بیع شرط هست یا شرط نیست. مرحوم شیخ فرمودند که جماعتی از بزرگان موالات رو در بیع شرط دانستند. از جمله عبارتی نقل شد از مرحوم شهید ثانی و اون عبارت رو مرحوم شیخ تحلیل کردند و یک اشکالی هم ذیل اون فرمایش گرفتند. در ادامه بررسی عبارت مرحوم شهید، مرحوم شیخ اعظم می‌فرمان که شهید در عبارتشون فروعی رو بر مسئله موالات مترتب کردن. در ابتدا فرمودن که موالات معتبر است در عقد و مانند عقد، بعد فرمودن این موالات اخذ شده از اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا منه. بعد فرمودن که یه سری امور هم مترتب میشن بر همین قاعده اتصال بین مستثنا و مستثنا منه. اموری رو ذکر کردن مثل فوریت در استتابه مرتد یا سکوت در اثناء اذان، سکوت در اثناء قرائت، مثل تکبیرت الاحرام معموم در نماز جمعه و هاکذا. آخر بحث مرحوم شیخ در رابطه با این فروع چند تا اشکال مطرح میکنن. میفرمان که این فروعی که ایشون مطرح کردن بعضیش خیلی ربطی به بحث موالات نداره. ببینید، ما در بحث موالات آنچه که عرض کردیم این بود که اگر در جایی یک موضوعی، یک شیئی یه هیئت اتصالیه داشته باشه، یک هیئت اتصالیه عرفیه داشته باشه که حکم مترتب بر اون هیئت اتصالیه بشه، گفتیم اگر که این هیئت اتصالیه به هم بخوره به واسطه یه فصل طویل، این هیئت اتصالیه به هم بخوره، اون حکم دیگه جاری نمیشه. نهایت حرفی که ما در موالات زدیم این بود، گفتیم مثلا اذان یک هیئت اتصالیه داره که باید این اجزا کنار هم قرار بگیرن تا تشکیل بشه و احکامی بر اون بار شده. حالا اگر بین اجزاء اذان به طوری فاصله بیفته که اون هیئت اتصالیه به هم بخوره، یعنی دیگه عرف نگه این مجموعه اذکار اذان هست، اگر این اتفاق بیفته دیگه اذان باطل خواهد بود. بیع هم همینجوره. عرض کردیم بیع هم یه هیئت اتصالیه داره، به فرض که بیع هم مصداق این قاعده باشه، یه هیئت اتصالیه داره، ایجاب و قبول کنار هم دیگه قرار میگیرن، مجموعاً بهشون گفته میشه بیع. حالا اگر بین اجزا فاصله بیفته، بیع تو رو امروز بگیم، اشتری تو رو هفته آینده بگیم، اینجا چون هیئت اتصالیه به هم میخوره دیگه عرفاً بیع نیست و احکام بیع در اون جاری نمیشود، یا بهتره بگیم عرفاً عقد نیست و احکام وجوب وفای به عقد در اون جاری نمیشود. قاعده ای که ما گفتیم این بود، اما فروعی که بر این قاعده مترتب کردن بعضیش ربطی به این قاعده ندارد. مثلا ایشون گفتن که یکی از فروعی که بر این قاعده مترتب میشه مسئله استتابه مرتد هست. گفتن مرتد باید بین استتابه و توبهش موالات باشه، یعنی شما ازش بخواید توبه کنه و او بلا فاصله توبه کنه، اگر فاصله بندازه موالات به هم میخوره و قبول نمیشه توبه او. عرض میکنیم که آقا آیا بین استتابه مرتد و توبه او هیئت اتصالیه ای ما فرض کردیم؟ آیا عرف بین اینها یک هیئت اتصالیه میبینه؟ به عبارت اخرى، آیا توبه مرتد و استتابه او یک امر متدرج شیئن فشیئن هست؟ نه، اینجور نیست. نهایت چیزی که میتونیم در رابطه با مسئله استتابه مرتد بگیم این هست که شارع مقدس مطلوبش در اسلام اینه که استمرار داشته باشه. مطلوب شارع اینه که وقتی یه نفر مسلمون شد اینجور نباشه یه روز مسلمون باشه یه روز نباشه. اسلام رو شارع میخواد استمرار داشته باشه، یعنی از زمانی که متولد شد یا از زمانی که بالغ شد یا از زمانی که شهادت این رو گفت تا دم مرگش این اسلامش استمرار داشته باشه. حالا اگر یه وقتی شیطون گولش زد قطعش کرد، مطلوب شاره اینه که بلا فاصله دوباره اسلامش رو اعاده کنه، یعنی اگه از اسلام برگشت فوری دوباره توبه کنه و به اسلام برگرده، یعنی این انقطاعی که در اسلام او حاصل شده طولانی نشه، فصل طویل نشه، نه اینکه موالات شرط باشه بین اجزاء به اصطلاح زمانی اسلامش. پس این قاعده خیلی ربطی به بحث موالات نداره، ربطی به بحث هیئت اتصالیه نداره. همچنین در مسئله نماز جمعه چون گفتن که باید بین تکبیرت الاحرام امام جماعت و تکبیر مأمومین موالات باشه، ما عرض میکنیم که اونجا آنچه که مطلوب شارع هست این هست که مأموم و امام در تمام احوال صلات دنبال هم باشن، تابع هم باشن. به تعبیری مأموم در تمام حالات نماز تابع امام باشه و اینها با هم دیگه اجتماع داشته باشن، سجودشون همزمان باشه، اجتماع در سجود داشته باشن، اجتماع در رکوع داشته باشن، اجتماع در قرائت داشته باشن، اجتماع در تکبیرت الاحرام داشته باشن. آنچه که مطلوب شارع هست اینه که در تمام اجزای نماز اینا با هم دیگه اجتماع داشته باشن، تمام اجزا و احوال نماز. حالا اگر که این آقا تکبیرت الاحرامشو بیاد دیر بگه، در قیام دیگه با امام جماعت اجتماع نداشته، اگه دیرتر بگه دیگه در رکوع هم حتی با امام جماعت اجتماع نداشته. پس علت این که گفتن مأموم تکبیرش رو تأخیر نیندازد این بود که مطلوب شارع اینه که در تمام اجزای نماز مأموم و امام با هم دیگه اجتماع داشته باشن. اگر تأخیر بیندازد در تکبیر، اجتماع او با امام جماعت به هم میخوره، نه اینکه موالات شرط بوده باشد بین تکبیر امام و تکبیر مأموم. به عبارت اخرى مطلوب شارع این نیست که در واقع شارع نیومده تکبیر امام و تکبیر مأموم رو کنار هم قرار بده و از ترکیب اینها، از هیئت اتصال اینها یک ماهیت جدیدی رو فرض کنه که اگر فاصله بیفته اون ماهیت جدید به هم بخوره. هیئت اتصالیه اینها مطلوب شارع نبوده، اینا یه امر متدرج شیئن فشیئن نبودن، یه امر واحد نبودن که شیئن فشیئن آروم آروم به وجود بیان. نه، تکبیر امام یه امره، تکبیر مأموم هم یه امر دیگه است، اینا دوتا امر جدا هستن. نهایتا اجتماع اجزای نماز مطلوب شارع بوده. پس وجه این که گفتن مأموم زود تکبیر بگه این نیست که اینا باید در کنار هم باشن تا یک هیئت اتصالی تشکیل بدن، یعنی اینها نماز، بحث نماز جمعه هیچ ربطی به بحث استثناء و مستثنا من ندارد. این که اینا رو یه جا مطرح کردن و گفتن اصلش همون بحث مستثناست، این فرمایش متینی نمیتونه باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. آخرش هم این نتیجه گیری میکنن، ایشون میفرمان آقا این فروعی که مرحوم شهید ثانی گفتن، اولا خود همین فروعش محل کلامه، تو خود همین فروعش آدم باید بیشتر تأمل کنه و اگر تأمل کنیم ممکنه که اصل این فروع درست نباشه. ثانیاً اگر هم این فروعی که گفتن صحیح باشن، یعنی از نظر فقهی مشکلی نداشته باشن، تفریعش بر مسئله استثناء اون محل کلام هست. یعنی اولاً معلوم نیست این احکامی که ایشون گفتن، مثلا فرض کنید تکبیرت الاحرام مأموم باید قبل از تکبیر امام باشه، دیر باشه باطل میشه، اولاً معلوم نیست اصل این فرع درست باشه. ثانیاً اگر هم این فرع درست باشه، تفریعش بر مسئله استثناء درست نیست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید تا برسیم به بحث بعد. میفرمان که ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکرناه ما ذکره خفاء، یعنی ایشون یه سری فروعی مطرح کردن، متفرع کردن بر بحث استثناء. میفرمان در تطبیق بعضی از این فروع بر آنچه که ذکر شد خفا هست، یعنی اینکه تو بعضی از این فروع بخوایم بیایم بگیم که اینا یه امر متدرج شیئاً فشیئاً هستن و یک هیئت اتصالیه دارن که اگر این هیئت اتصالیه عرفاً به هم بخوره احکام اون هیئت اتصالیه جاری نمیشه، تو بعضی از این فروع نمیتونیم این حرفو بزنیم، نمیتونیم این بیان رو تطبیق بدیم. ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفاءن، در تطبیق بعضی از این فروع بر آنچه که ذکر شد خفاء وجود داره. بعضی از این فروع نمیتونیم بگیم که اینا فرع بر مسئله استثناء و مستثنا من هستن. چطور؟ مثل کدوم؟ مثال میزنن، دو تا مثال میزنن که مسئله توبت المرتد، یکیش مثل مسئله توبه عبد، از میخوام توبه مرتد ملی. خب فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه إن المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أغلب الأوقات. نهایتا ما میتونیم در توجیه مسئله توبه مرتد بگیم که مطلوب در اسلام استمراره، پس اگر اسلام قطع شد، یعنی شخص اومد و کافر شد، ناچاریم از اعاده اسلام در نزدیکترین زمان، یعنی برای اینکه اون هیئت اسلامش قطع نشه، استمرارش به هم نخوره، اگر اومد قطعش کرد باید فوری دوباره اعاده کنه که اون هیئت استمراری اسلام به هم نخوره. پس نهایتاً در توجیه این حکم اینو میتونیم بگیم، نه اینکه این مسئله رو، این حکم رو متفرع کنیم بر بحث استثناء و مستثنا من و بیایم بگیم بین توبه و استتابه هیئت اتصالیه وجود داره، موالات نباید به هم بخوره. و اما مسئله جمعه، اما مسئله جمعه، تو مسئله جمعه هم باز نمیتونیم اون حرفا رو پیاده کنیم. چرا؟ فلان هیئت الاجتماع فی جمیع احوال الصلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبتون، چرا که هیئت اجتماع در تمام احوال الصلات از قیام، از رکوع، از سجود مطلوب است شرعاً. فیقده الاخلال بها، پس خلل به اینها ضرر وارد میکنه به نماز، خلل به این اجتماع بها میخوره به اجتماع، خلل به این اجتماع ضرر وارد میکنه به نماز. یعنی شارع خواسته که ما تو همه احوال با امام همراه باشیم، اگر دیر تکبیرت الاحرام بگیم قیام امام رو درک نکنیم، به قیام امام نرسیم، به این اجتماع خلل وارد کردیم، پس باطل میشه نمازمون. جهتش اینه، نه اینکه تکبیر ما و تکبیر امام جماعت یه هیئت اتصالیه داره، یه امر متدرج شیئاً فشیئاً هست. اگر که شما اون هیئت اتصالیه یه عرفیه رو به هم بزنید باطل شود. خلاصه در نهایت میفرمان بل التأمل فی هذه الفروع و فی صحت تفریعها علی الاصل المذکور مجالون، برای تأمل در این فروع، یعنی که ببینیم آیا این فروع خودشون صحیحن یا صحیح نیستن، و در صحت تفریع این فروع بر اصل مذکور، اینکه صحیح باشه که متفرع کنیم این فروع رو بر اصل مذکور، اصلی که ذکر شد در بحث استثناء گفتیم که باید اینا هیئت اتصالیشون به هم نخوره، یا در بی، در اذان، در قرائت گفتیم هیئت اتصالیه به هم نخوره، این که بخوایم بعضی از این فروع رو متفرع کنیم بر اون اصل مذکور، در برای تأمل مجال هست، یعنی جای تأمل و اشکال وجود داره. پس دو جهت اشکال داریم، اولا در این که این فروع اساسا صحیح هستن یا نه، اساسا فوریت در این موارد لازمه یا نه، ثانیا اگر فوریت لازم باشه آیا متفرع بر اون اصلی که ما گفتیم میشن یا فوریت در اونها جهت دیگری داره که ما باید بررسی کنیم. بعد میفرمان ثم ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف کما فی الصلاة و القراءة و الاذان و نحوها. آقا ملاک این فوریت چیه؟ حالا به فرض که ما از اشکالاتی که به شهید ثانی داشتیم میگرفتیم خارج میشیم، قرار شد که تو بعضی از موارد فوریت شرط باشه، ملاک این فوریت چیه؟ میفرمان ملاک و معیار در این موالات و پشت سر هم بودن موکول به عرفه. عرف گاهی موقع ها مثال میزدیم جلسه قبل، گفتیم که یه جاهایی 2 ثانیه فاصله رو مخل میداند، یه جاهایی 5 ثانیه فاصله رو مخل میدونه، یه جاهایی 30 ثانیه فاصله رو مخل میدونه، یه جاهایی هم 2 ساعت فاصله رو مخل نمیتونه، حتی بیش از 2 ساعت فاصله وارد بشه تا اخلال وارد بشه به موالات. مثلا در بی میگفتیم که اگر بین باء بعتو و عین بعتو 2 ثانیه فاصله بشه این خراب میشه، اما اگر بین بعتو و هازل کتاب 2 ثانیه فاصله بشه، حتی 3 ثانیه فاصله بشه، 5 ثانیه فاصله بشه، خلل وارد نمیشه، بیشتر فاصله بشه خراب میشه. اما بین بعتو و اشتریتو حالا تا 1 دقیقه فاصله میشد اشکالی نداشت. پس عرف باید تشخیص بده معیار اینکه چقدر فاصله خراب میکنه. مثلا در اذان شما بین اجزای اذان حالا 30 ثانیه هم فاصله بندازید خیلی خلل وارد نمی شود. و پس معیار در موالات موکول به عرف است، همچنان که در نماز و قرائت و اذان و مانند اینها موکول به عرف بود. تمام شد، نقطه سر خط. اگر خاطر شریفتون باشه، در عبارت شهید ثانی گفتیم که بعضی از عامه گفتن قول زوج بعد از ایجاب که بگه الحمدلله و صلات و علی رسول الله قبل تو نکاحها، این مقدار خلل وارد نمی کنه، یعنی در این حد فاصله انداختن. به همین مناسبت مرحوم شیخ یه گریزی هم به بحث نکاح میزنن. میفرمان که آقا در بحث نکاح یه روایتی داشتیم، اگر خاطر شریف باشه، روایت سهل ساعدی که قبلا روایت رو اشاره کردیم. روایت از این قرار بود که یه پیغمبر در مسجد بودن، یه خانومی اومد گفت یا رسول الله خلاصه من در اختیار شما هستم، خودمو به شما هبه کردم. پیغمبر سکوت کردن، یکی از اصحاب گفت یا رسول الله خب خودتون نمیخواید، زوجنی ها ما هستیم، اونو به ازدواج ما در بیارید. پیغمبرم فرمودن که خب تو اگه میخوای این خانم رو به ازدواجت در بیارم چی داری؟ آیا پول داری؟ دنیا داری؟ گفت که نه ندارم. گفت که من فقط همین ازاری که به تنم هست دارم. بعد پرسیدن که قرآن بلدی؟ گفت که بله بلدم، چند تا سوره بلدی؟ یه سوره، دو سوره، دو تا سوره بلدم. نهایتاً فرمودن زوجتک ها به ما معک من القرآن، این خانم رو به ازدواج تو درآوردم، در مقابل اون که اون مقدار قرآنی که بلدی به او آموزش بدی، مهریش همون قرآنی است که تو بلدی و باید به او آموزش بدی. خب اینجا دیگه بعد از این زوجتک ها که پیغمبر فرمودن، اون شخص نگفت قبل تو، بلکه همون جمله‌ای که اول گفت یا رسول الله زوجنی ها، همون رو قبول تلقی کردن. و فقها ها گفتن که تو این روایت، بعض فقها ها فرمودن که تو این روایت ایجاب همون جمله‌ای که پیغمبر آخر فرمودن زوجتک ها به ما معک من القرآن، اما قبولش اون جمله اون مرده هست که اول گفت یا رسول الله زوجنی ها. خب پس قبول بر ایجاب اینجا مقدم شده. حالا بعضی اشکال دارن که قبول بر ایجاب مقدم نمی شود، می شود، اونا رو کار نداریم. فعلا بر فرض این که بپذیریم در این روایت قبول بر ایجاب مقدم شده و در بحث نکاح جایز. اینجا یه مشکل وجود داره و اون این که وقتی که راوی گفت زوج، اون شخص گفت زوجنی ها، در واقع قبول رو انشاء کرد، پیغمبر ازش کلی سوال پرسیدن که تو چی داری؟ نمیدونم پول داری یا نداری؟ قرآن بلدی یا نه؟ چند تا سوره بلدی؟ یا عالم سوال ازش پرسیدن، شاید 5 دقیقه 10 دقیقه مشغول سوال جواب بودن. بعد از این همه سوال جواب آخرش فرمودن زوجتک ها، ایجاب رو پیغمبر انشاء کردن. پس بین ایجاب و قبول فاصله افتاد. مرحوم شیخ میفرمان از روایت سهل ساعدی استفاده میشود که فاصله افتادن بین ایجاب و قبول اشکالی نداره به این مقدار در بحث نکاح. بعد در نهایت مرحوم شیخ میفرمان ظاهر روایت این هست، ولی این روایت یه اشکالات دیگری هم داره. اگر این روایت یه روایتی بود که هیچ مشکلی نداشت، ما بر اساس این روایت فتوا میدادیم، به ظاهرش عمل میکردیم و حکم میکردیم که بین ایجاب و قبول در نکاح فاصله بیفته، اشکال نداره. ولی این روایت مشکل سندی داره، اجماع بر خلافش هست. با وجود اون مشکلاتی که داره، در واقع دیگه این ظهوری هم که داره، این ظهورش میتونه یه موهن دیگری باشه برای این روایت. پس این روایت مشکلات دیگری داشت که نمیشد بهش عمل کنیم. حالا این ظهورش که دلالت داره بر اینکه بین ایجاب و قبولم میشه فاصله طویل انداخت، این ظهورم باز میشه یک موهن دیگری برای این روایت. ببینید عبارت رو، اولش ببینید لسانشون یه دفعه برمیگرده. اولش میفرمان ظاهر روایت اینه که فاصل طویل جائزه و یظهر من روایت سهل ساعدی المتقدمه فی مسئله تقدیم القبول جواز الفصل بین الایجاب و القبول. ظاهر میشه از روایت سهل ساعدی که گذشت در مسئله تقدیم قبول بر ایجاب، چی ظاهر میشه؟ جواز فاصله انداختن بین ایجاب و قبول به کلام طویل اجنبی، یعنی یک کلامی که هم طولانی هم ربطی به ایجاب و قبول نداره، فاصله بندازیم. چطور؟ داخل پرانتز بذارید بنابر این که ما نگیم راوی بعد از این که پیغمبر گفتن زبش تو که ها گفته قبل تو، بنابر این که بگیم قبول راوی، قبول اون شخص، راوی که میگم اون راوی نیست، قبول اون شخص همون زبجنی های اول باشه. بناءً علی ما فهمه الجماعه من ان القبول فیها قول ذلک الصحابی زوجنی ها ول ایجاب قوله صلی الله علیه و آله و سلم بعد فصل طویل زوجتک ها بما معک من القرآن. پرانتز رو ببندید، این حرفایی که زدیم، این ظهوری که گرفتیم، بنا بر آن چیزی است که فهمیدن اون رو جماعتی که بیان باشد از این که قبول در این روایت قول اون صحابی هست که زوجنی ها گفته و ایجاب هم قول پیغمبر هست که بعد از یه فاصله طولانی فرمودن زوجتک ها بما معک من القرآن. اگر ایجاب این باشه، قبولم اون باشه، پس ظاهر روایت اینه که بین اینها فصل طویل اتفاق افتاده، نه تنها ظاهر بلکه صریح روایت میشه. مگر اینکه بگیم آقا ایجاب و قبول اینا نبودن، اینا فقط مقدمه چینی بوده برای ایجاب و قبول، بعدن نشستن کنار هم دیگه، خب آینه و شمدونم آوردن، سفره عقدم انداختن، پیغمبر فرمودن زبج تو که ها، بعد اون شخصم گفته قبل تو. مگر اینکه اینجور بگیم، و الا اگر بگیم ایجاب کلام پیغمبر بود آخر روایت و قبول کلام اون شخص بود اول روایت، این روایت ظاهرش اینه که فاصله طویل شدن اشکال ندارد. اما مرحوم شیخ به این ظهور عمل نمی کنن، نه که به این ظهور عمل نکنن، بلکه به این روایت عمل نمی کنن. می فرمان که آخه این روایت یه مشکلاتی داشته که ما الان نمی خواهیم بگیم. اولا سندش ضعیف بوده، ثانیا اجماع برخلاف این روایت منعقده. خب حالا با وجود این همه مشکل که روایت داره، این ظهورش، این ظهور در این که فاصله طویل جایزه، این ظهورم میشه باز یک موهن دیگری برای روایت، یک اشکال دیگری برای این روایت. ولعل هذا موهنون آخر لروایت. ببینید کانال کلن عوض کردن، تا اینجا ما فکر کردیم میخوان بگن که فصل طویل جایزه در نکاح، چون گفتن ظاهر روایت اینه، اما حالا میخوان بگن نه، روایت رو کنار میذاریم، نه اینکه به روایت عمل کنیم. ولعل هازا، گویا این هازا میخوره به فصل طویل، گویا این فصل طویل موهن دیگریست برای روایت. موهن یعنی وهن کننده، سست کننده، یعنی روایت رو ضعیف، تضعیف میکنه، حالا سندن یا دلالتن، هر چیزی که سند یا دلالت روایت رو ضعیف بکنه بهش میگیم موهن. اولا این روایت معلوم نیست که ایجاب و قبولش این یکی آقایون فهمیدن، شاید یه ایجاب و قبول جداگانه داشته. ثانیا اجماع برخلاف این روایت منعقد هست. ثالثا ضعف سند هم داره. با وجود اینها، اینم که ما این همه براتون روزه خوندیم، توضیح دادیم، گفتیم که اگر یک ماهیتی داشته باشیم که هیئت اتصالیه عرفیه داره، نباید این هیئت اتصالیه به هم بخوره، مثل بی نباید هیئت اتصالیش به هم بخوره، مثل اذان نباید هیئت اتصالیش به هم بخوره، نکاح هم همین جوره نباید هیئت اتصالیش به هم بخوره. این که در روایت بیان بگن که اشکال نداره هیئت اتصالیه به هم بخوره، این خیلی پذیرشش سخته. اگر روایت هیچ مشکلی نداشته باشه، سندش هم خوب باشه، ما تعبدن میپذیریم، ولی والا نمیتونیم بپذیریم. پس همین حکم خلاف قاعده، این که بگیم فصل طویل جایزه خلاف قاعده است دیگه، همین حکم خلاف قاعده میشه یک موهن دیگری برای این روایت شریفه که نقل شده. اینم فرمایش مرحوم شهید. ففهم هم اشاره به همین داره، ففهم اشاره داره به این که نگید که چطور اول شما اومدید گفتید ظاهر روایت اینه، بعد اومدید گفتید این موهن روایته. از یه طرف میاد میگید ظاهر روایت اینه که فصل طویل جایزه، از یه طرف میگید فصل طویل موهن این روایت هست. این که نشد حرف. اگر ظاهر روایت این باشه که فصل طویل جایزه است، پس دیگه موهن نیست، ما باید به روایت عمل کنیم، نه اینکه برای روایت تعیین تکلیف کنیم، بگیم چون در روایت این مسئله اومده روایت رو میذاریم کنار. ففهم اشاره داره به اینکه نه، این اشکالو نگیرید، این روایت اگر یه روایت صحیح معتبر بود ما از این حرفا نمیزدیم، ما تعبدن میپذیرفتیم، ولی چون روایت چندین اشکال داره، این اشکال هم مزیده بر اونها میشه، این حکم خلاف قاعده هم اضافه میشه به اون اشکالات، لذا ما نمیتونیم بر اساس این روایت فتوا بدیم. تمام شد بحث بعدی. ما داشتیم شرایط صیغه رو ذکر می‌کردیم، گفتیم که بعضیا در ذیل شرایط صیغه به عربیت رو شرط دونستن، بعضیا مازبیت رو شرط دونستن، بعضیا صحیح بودن و ملحون نبودن رو شرط دونستن، تقدیم ایجاب بر قبول رو شرط دونستن، موالات رو شرط دونستن. اینا شرایطی بودن که برای صیغه بیع گفتیم. در نهایت هنوزم یه چند تا شرط مونده. بعد از همه اون شرط ها میفرمان که بذارید یه شرط دیگه هم براتون بگیم. و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد، از جمله شرایطی که برای به ذکر شده تنجیز هست. تنجیز یعنی چی؟ اول تکلیف ما رو مشخص کنید ما بفهمیم تنجیز چیه. ایشون میفرمان تنجیز در مقابل تعلیقه، یعنی معلق نباشه. بعضی امور رو شما معلق میکنید، بعضی از امور رو به صورت جزمی بیان میکنید. مثلا یه موقع میگید زید آمد، یه موقع میگید که اگر هوا خوب باشد، یه موقع میگید زید میآید، یه موقع میگید اگر هوا خوب باشد زید میآید. جمله اولی که گفتید زید میآید منجز بود، اما جمله دومی که گفتید اگر هوا خوب باشد زید میآید، این معلقه. خب تعلیق در انشاءات در عقود مبطل هست طبق نظری که الان داریم نقل میکنیم. پس اگر در جایی عقد، صیغه عقد، صیغه بیع یا سایر عقود معلق باشه بر شرط، حالا چه با ادات شرط چه بدون ادات شرط، گاهی موقع ها شما میگید که ان کان کذا فبعتو، که اگر چنین باشد فروختم به تو، اذا طلعت الشمس، یا مثلا این کان از ضوء موجودن، اگر روشنایی موجود باشه به تو که حاضر کتاب. خب یه موقع معلق میکنید بر یه شرطی، این شرطیه رو هم حتی ذکر میکنید، ادات شرط رو هم میارید، حالا چه این چه غیره. گاهی موقع ها شما ادات شرط رو ذکر نمیکنید ولی کلامتون در معنای تعلیقه، کلامتون در معنای تعلیقه. بعدن مثال میزنید، مثلا به جای اینکه بگم که اگر روز جمعه شود فروختم به تو، میگم فروختم کتابم رو به تو در روز جمعه. الان روز چند شنبه است؟ الان روز شنبه است، ولی من میگم کتابم رو به تو فروختم در روز جمعه، یعنی تا روز جمعه باید صبر کنی. اینجا این شرطیه به کار نبردم ولی صیغه بیع رو هم منجز بیان نکردم، بلکه معلقش کردم بر روز جمعه. فرق نمیکنه. خلاصه بکنم خیلی طولانی نشه، تعلیق، تنجیز، این که میگیم شرط اینه که منجز باشه، یعنی این که معلق نباشه بر چیزی، و این معلق بودن میتونه با ادات شرط باشه، میتونه بدون ادات شرط باشه. آقا متکلم وقتی میخواد صیغه بیع رو جاری کنه نباید بگه من این بیع رو جاری میکنم اگر در صورتی که فلان شی موجود بوده باشد، در صورتی که فلان اتفاق بیفتد. نه، نباید وقوع بیع رو متوقف کنه بر اینکه یه اتفاقی بیفته یا شیئی موجود باشه. نه، باید وقتی میخواد بیع رو جاری کنه همین الان بیع رو بدون اینکه متوقف بر حصول چیزی باشه واقع کنه. به این میگیم تنجیز. پس این شد تعریف تنجیز. بعد از اینکه تنجیز رو تعریف کردن، مرحوم شیخ طبق دعوی که دارن، روشی که دارن در فقه، همیشه اول میرن سراغ فرمایشات بزرگان ببینن که فضای فقهی بحث چیه. بعضیا فکر میکنن که فقه یعنی این که ما ادله اربعه رو برداریم بذاریم وسط، هر موضوعی رو که گذاشتن جلوی ما بدون اینکه پیشینه مسئله رو بررسی کنیم شروع کنیم ادله رو بررسی کردن، تو کتاب چیه، تو نصوص چیه، اصول چی اقتضا میکنن، فتوا بدین. نه، روش شیخ اعظم این نیست. شیخ اعظم انصاری در هر مسئله قبل از اینکه برن سراغ ادله، اول میرن فضای فقهی مسئله رو بررسی میکنن، پیشینه بحث رو در اون بررسی میکنن، آقایون در طول تاریخ چی گفتن، چه حرفای زده شده. این خیلی کمک میکنه به شفاف شدن مسئله، و اگر اجماعی در مسئله هست، شهرتی در مسئله هست، اینا کشف بشه. عبارت علما رو نقل میکنن، ما هم به تبع نقل میکنیم، بعد بریم سراغ نتیجه گیری و نظر دادن خود مرحوم شیخ. میفرمان و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد، از جمله شرایطی که ذکر کردن جماعتی تنجیز در عقد است. یعنی چی؟ به ان لا یکون معلقا علی شیء، به این که عقد معلق بر چیزی نبوده باشد، به ادات شرط، به وسیله ادات شرط. اینو الان فعلا گفتن به ادات شرط، بعدن میگیم. ایشون خواهن فرمود که ادات شرط خصوصیت نداره، بلکه تعلیق به هر شکلی که باشه حتی اگر بدون ادات شرط باشه مبطل خواهد بود. بعد توضیح میدن، خودشون با این توضیحی که میدن میفهمونن که یه جورایی میفهمونن که ادات شرط هم خصوصیت نداره، اگر تعلیق بدون ادات شرط هم بیان بشه باز مبطل خواهد بود. پس می‌فرمان به ان یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله فی صورت وجود ذلک الشی. تعلیق رو دارن بیان میکنن. و تعلیق یعنی چی؟ تعلیق به این است که قصد کنن متعاقدان انعقاد معامله را در صورت وجود اون شی. لا فی غیرها، نه در غیر صورت وجود اون شی. مثلا من میگم آقا کتابمو فروختم به شما، اگر زید بیاد، اگر خورشید طلوع کرده باشه، اگر بارون بیاد، خلاصه اگر بارون نیومد، زید نیومد، خورشید طلوع نکرده بود، من نفروختم. این میشه تعلیق. پس تعلیق این شد که این به ان یقصده بیان تعلیقه به این است که قصد کنن متعاقدان انعقاد معامله را در صورت وجود اون شی، نه در غیر صورت وجود اون شی. در غیر صورت وجود اون شی معامله را منعقد نمی کنن. این معنای تعلیق است، چه ادات شرط باشه چه ادات شرط نباشد. و ممن صرح بذلك الشيخ والهلي والعلامه وجمع و جميع من تاخر عن كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله تعالی ارواحهم. میفرمان از کسانی که تصریح کردن به اشتراط تنجیز، مرحوم شیخ طوسی است، مرحوم ابن ادریس هلی است، مرحوم علامه هلی است و جمعی کسانی که از علامه متاخرن، مثل شهید اول و ثانی، محقق کرکی و غیره این بزرگواران. و ان فخرالدین فی شرح الارشاد فی باب الوکاله. فخر المحققین در شرح ارشاد در باب وکالت. یه نکته ای رو تذکر بدم، آقا این بحث تنجیز رو نوعاً آقایون در بحث ب مطرح نمی کردن، معمولا در بحث های دیگر مثل بحث وکالت مطرح شده این بحث، ولی اونجا تنجیز رو فقط اختصاص به وکالت ندادن. در بحث وکالت گفتن عقود باید منجز باشن، پس قبلا نوعا در بحث ب این مطرح نشده، لذا ما از فخرالدین میخوایم نقل کنیم، از باب وکالت نقل میکنیم. و ان فخرالدین فی شرح الارشاد فی باب الوکاله ان تعلیق الوکاله علی الشرط لا یصح عند الامامیه. از فخرالدین نقل شده که تعلیق وکالت بر شرط صحیح نیست در نزد امامیه. در نزد امامیه ظهور در اجماع داره دیگه، عند الامامیه وقتی میگن یعنی عند قاطبه الامامیه، یعنی ظهور داره در این که مسئله بین شیعه اجماعی هست. و کذا غیره من العقود، همچنین است غیر وکالت از سایر عقود. یعنی این اشتراط تنجیز اختصاص به وکالت نداره، بلکه در غیر وکالت هم هست. سایر عقود لازمتن کانت او جائزتن، چه عقد لازم باشن مثل به، چه جائز باشن مثل وکالت. و ان تمهید القواعد، از تمهید القواعد هم نقل میکنن که دعو الاجماع علیه، ادعای اجماع بر اشتراط تنجیز. علیه رو بزنید به اشتراط تنجیز در عقود، نه فقط در بی یا وکالت. پس از تمهید القواعد هم نقل شده ادعای اجماع بر اشتراط تنجیز. و ظاهر المسالک، در مسالک چی؟ و ظاهر المسالک اینجا فی مسئله اشتراط تنجیز فی الوقف، در مسئله اشتراط تنجیز در وقف. ظاهر مسالک چی؟ الاتفاق و علیه، اتفاق بر این مسئله است. علیه باز میخوره به اشتراط تنجیز در عقود. مرحوم شیخ بعد از این که عبارت فخرالدین، عبارت شهید ثانی رو نقل کردن، میفرمان که و ظاهر و عدم الخلاف فیه، ظاهر اینه که در مسئله اختلافی نیست. کما طرف بهی غیر واحدن، کما اینکه بسیاری از علما اعتراف کردند به اینکه در مسئله اختلافی نیست. هم فخرالدین و شهید ثانی و اینا اعتراف کردن، هم دیگران. پس بس ظاهرا عدم الخلافی، ظاهر این است که اختلافی در اشتراط تنجیز در عقود نیست، کما اینکه اعتراف کردن به اون بسیاری. و این لم یتعرض الاکثر فی هذا المقام، هرچند که اکثر آقایون در این مقام یعنی در بحث بی متعرض این مسئله نشدن. اکثر آقایون در باب وکالت، در باب وقف، در سایر معاملات اینو مطرح کردن، ولی در بی متعرض نشدن. ولی خب اونجا که گفتن تعمیم دادن، گفتن مطلق عقود باید منجز باشد. خب مرحوم شیخ بعد از اینکه نقل قول کردن، یه چند تا عبارت نقل کردن، حالا میخوان وارد بحث بشن. جناب شیخ اعظم، این دلیل شما بر اینکه میفرمایید که بیع باید منجز باشد، بیع معلق باطل است چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان دلیل ما اجماعه. فوری تا میفرمان اجماع، یه نفر بلند میشه میگه یا شیخ کدوم اجماع؟ این بحث که در کلمات علما اصلا مطرح نشده در بحث بی. خود شما گفتید علما در بحث بی متعرض این مسئله نشدن. خودتون دارید میگید که در وکالت گفتن، در وقف گفتن، ولی در بی نگفتن. پس چه اجماعی داریم که در بی شرط است؟ تنجیز شرط است. ایشون میفرمان آقا وقتی که اجماع داشته باشیم که در وکالت تنجیز شرطه، در بی به طریق اولا تنجیز شرطه. چرا؟ به جهت اینکه وکالت یه عقد جائزه. عقد وقتی جائز شد، شرایطی که در عقود لازم هست در عقود جائز نیست. اون سختگیری هایی که ما در عقود لازم داریم در عقود جائز نداریم. مثلا ما در عقود لازم عربیت رو معتبر میدونیم، مازویت رو معتبر میدونیم، موالات رو لازم میدونیم، ولی در عقود جائز اینا رو معتبر نمیدونیم. در وکالت مازویت رو معتبر نمیدونستیم، نمیدونم موالات رو معتبر نمیدونستیم. در عقود جائز سختگیری کمتره. در این حال وقتی در عقد جائز بگن که تنجیز شرطه، پس در عقد لازمی مثل بیع به طریق اولا باید تنجیز وجود داشته باشد. پس ما یه اجماعی در وکالت پیدا کردیم و با قانون اولویت این رو تعمیم دادیم و رسوندیم حکم رو به بی. این دلیل ماست. اولش اینجوری وارد میشن، آخرش هم مرحوم شیخ تصریح میکنن که اصلا در خود بی هم ما اجماع داریم. و یدل علیه فهوا فتابیهم و معاقد الاجماعات فشترات تنجیزه تل وکاله مع کونه من العقود الجائزه التي یکفی فیها کل ما دل علی الاذن. میفرمان دلالت داره بر این مسئله، علیه میخوره به اشتراط تنجیز در بی، دلالت دارد بر اشتراط تنجیز در عقد بی فهوای فتاوی و معقد و فهوای معقد اجماعات. پس فهوا یعنی اولویت، منظور اینجا مفهوم اولویته. فتاوی که معلومه، معاقد اجماعات هم که معلومه. فهوای فتاوی و فهوای معقد اجماعات دلالت داره بر چی؟ بر اشتراط تنجیز در بی. خب فتاوی و معاقد اجماعات بر چی هستن؟ در اشتراط تنجیز در وکالت. وقتی اجماع منعقد شده بر اشتراط تنجیز در وکالت، فتاوای علما هم بر اشتراط تنجیز در وکالت هست، ما مفهوم اولویت میگیریم. مع کونهی، چرا مفهوم اولویت میگیریم؟ با وجود به خاطر اینکه وکالت کونهی میخوره به وکالت. وکالت از عقود جائزه هست که کفایت میکند در اون هر چه که دلالت میکند بر اذن. یعنی در وکالت شما وقتی میخوای به طرف مقابل بگی که وکالت به تو میدم کتاب منو بفروشی، لازم نیست که حتما بگی وکل تو که نمیدونم علا کذا. همین که بگی به حاضر کتاب، اشاره کن این کتاب رو برد و ببر بفروش، هر چیزی که دلالت داشته باشه بر اذن شما در فروختن این کتاب، همین کفایت میکنه. احتیاج به صیغه خاصی نیست، چه برسه به اینکه عربی باشه، ماضی باشه، موالات درش معتبر باشه، مغلوط نباشه. هیچ کدوم از اینا معتبر نیست، هر چه که دلالت کنه بر اذن معتبره. خب وکالتی که اینقدر گلو گشاده، اینقدر سختگیری درش نیست، اینقدر راحت گرفته شده، اونجا گفتن تنجیز معتبره. پس در بی به طریق اولا معتبره. درست شد؟ این دلیل مرحوم شیخ بود. قبل از اینکه نتیجه گیری کنیم، این دلیل رو تمام کنیم، یه عبارتی از علامه نقل میکننشون به همین مناسبت. میخوان بفرمان که در وکالت آقایون گفتن که اگر معلق باشه باطله. به همین مناسبت که در وکالت گفتن معلق باشه باطله، فرمایش علامه رو نقل میکنن. حتی ان العلامه ادعى الاجماع، البته علا ما حکیه ان، علا عدم صحت ان یقول الموکلو انت وکیلی فی یوم الجمعه انت بیع عبدی و علا صحت قولهی انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه ما اکون المقصوده واحدا. از علامه حکایت شده. حتی انه یعنی گفتیم که آقایون گفتن که در وکالت تنجیز معتبر است. این تنجیز در وکالت که معتبره تا چه حدی؟ تا جایی که علامه ادعا کردن اجماع رو البته بنابر آنچه که حکایت شده علامه ادعا کردن اجماع رو بر عدم صحت این که بگوید موکل تو وکیل منی در روز جمعه که بفروشی عبد من را، و ادعا کردن اجماع رو بر صحت قول شخص، قول موکل که بگه انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، با وجود اینکه مقصود یکیه. ببینید این دوتا جمله شما بینش چه فرقی میفهمید؟ اولی میگه تو وکیل من هستی در روز جمعه که بفروشی عبد من را، تو در روز جمعه وکیل منی، امروز شنبه است، تو وکیل منی که روز جمعه عبد من را بفروشی، خب روز جمعه وکیل من هستی که عبد من را بفروشی. دومی میگه که تو وکیل من هستی الان وکیل منی، اما عبد منو نفروش مگر در روز جمعه. علامه میگن اولی اجماعا باطله، دومی اجماعا صحیحه. به نظر شما چرا اولی باطل دومی صحیحه؟ دومی که مشکلی نداره، داره میگه تو وکیل من هستی، بعدش هم میگه که قید میزنه میگه عبد من رو جمعه بفروش، الان نفروش، پس باید صحیح باشه. اما اولی میگه انت وکیلی، اما که الان نخیر، الان وکیل نیستی، انت وکیلی فی یوم الجمعه، تو روز جمعه وکیل منی. که انهو داره میگه اذا کان یوم الجمعه فانت وکیلی، که انهو ادات شرط به کار برده، وکالت رو معلق بر شرط کرده. پس با توجه به آنچه که عرض شد خدمت شما، ادات شرط خصوصیت نداره، لازم نیست حتما ادات شرط باشه تا وکالت باطل بشه، همین که در معنای شرط باشه همین کافیه برای اینکه باطل بوده باشد. همین که داره میگه انت وکیلی اما فی یوم الجمعه، که انهو گفته اذا کان یوم الجمعه فانت وکیلی، پس وکالت معلق شد بر رسیدن روز جمعه. لذا میفرمان که بعضیا علت رو اینجوری بیان کردن، علت بطلان رو، و فرق می فرمان که و فرق بینهما جماعتون، بعضی از آقایون اومدن بین اینها فرق گذاشتن، و فرق بینهما جماعتون بعد الاعتراف به ان هاذا فی معنی التعلیق، بعد از اینکه اعتراف کردن به اینکه جمله اولی در معنای تعلیق هست، ولو این شرطیه ازای شرطیه نداره ولی در معنای تعلیق هست، بعد از اعتراف به این که اولی در معنای تعلیق هست فرق گذاشتن بین اینها. چه فرقی گذاشتن؟ به ان العقوده، فرقی که گذاشتن اینه، به ان العقوده لما کانت متلقات من الشارع انیتت به هذه الضوابط و بطلت فی ما خرج عنها و این افادت فائدتها. علتشون اینه، گفتن چرا در اولی باطله؟ گفتن چون اولی معلقه. حالا چرا معلق باطله؟ چرا اگر وکالت انشاءش معلق باشه باطله؟ علت آوردن، گفتن که عقود از آنجا که متلقات از جانب شارع هستن، یعنی چی؟ یعنی شارع باید عقود رو بیان کنه، اینا باید از طرف شارع تلقیشن، سببیتشون برای تأثیرگذاری باید از طرف شارع برای ما بیان بشه. زمانی که این عقود متلقی از طرف شارع هستند، متلقای از طرف شارع هستند، اونیتت به هذه الضوابط، منوط شدن به این ضوابط. هذه الضوابط یعنی چی؟ زیر هذه الضوابط بنویسید مثل عدم تعلیق، چون متوقف بر بیان شارع هستند، منوط شدن به این ضوابط. و بطل فی ما خرج عنها، و باطلن در آنچه که خارج از این ضوابط باشه، و این افادت فائدتها، هرچند که اون فایده رو بده. آقا جمله اول با جمله دوم، این که بگیم تو وکیل منی از الان روز جمعه بفروش، یا این که بگیم تو روز جمعه وکیل منی که بفروشی، در معنای یکیانا، یه فایده رو دارن، ولی اولی باطل دومی صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه سری ضوابط داریم که باید اون ضوابط مراعات بشن. چرا اون ضوابط رو داریم؟ به خاطر اینکه این الفاظ متلقات از طرف شارعن، هر جا شارع بگه اثرگذاره میگیم رو چشممون، هر جا شارع بگه اثرگذار نیست بازم میگیم رو چشممون. پس ما تابع دستور شارعیم، هر جا شارع صحیح بدونه صحیحه، هر جا شارع باطل بدونه ما میگیم که باطله، پس میشه منوط به این ضوابط. بعدن میگیم یکی از ادله‌ای که برای اشتراط تنجیز آورده شده همینه. بعضیا گفتن علت اشتراط تنجیز اینه که این عقود متلقات از طرف شارع هستن، توقیفی هستن، هر جا رو که شارع برای ما گفته صحیحه میپذیریم، هر جا نگفته صحیح نیست. یکی از دلایل اشتراط تنجیز همینه که الان نقل کردیم، ولی فعلا پرانتزش رو ببندید، فعلا با این نقل قول کار نداریم، صرفا همین مقدار خواستیم بگیم که علامه ادعا کردن که اگر وکالت معلق باشه اجماعا باطل، معلق نباشه مثل مثال دوم صحیح هست. حالا مرحوم شیخ میفرمان فاذا کان الامر کذلک اندهم فی الوکاله، این یه نقطه گذاشته ما اشتباه فکر کردیم باید وقف کنیم، فاذا کان الامر کذلک اندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع، اگر امر چنین باشد در نزد آقایون در بحث وکالت پس چگونه است حال در بیع؟ یعنی اگر در وکالت باید حتما منجز باشد، در بیع به طریق اولا باید منجز باشد و بالجمله در نتیجه ها. تا حالا مرحوم شیخ ادعای اجماع در بیع نکردن، گفتن در وکالت اجماع داریم، در بیع به طریق اولا باید این حکم باشه، حالا میخوان تو بیع هم ادعای اجماع کنن و بالجمله فلا شبهه هدف اتفاق هم علی الحکم، بالجمله شبهه‌ای نیست در اتفاق علما بر حکم. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی همین وجوب تنجیز در صیغه بیع، هیچ شبهه‌ای در وجوب تنجیز در بیع نیست. بعضی رفقا به من میگفتن که چرا کلاس‌ها طولانیه 45 دقیقه‌ایه، ما سعی کردیم کلاس‌ها رو بکنیم 35 دقیقه‌ای، ولی بعد دیدیم که محدوده زیاده، تا آخر ترم نمیرسونیم، مجبور شدیم باز یه ذره بیشتر وقت آقایون رو بگیریم که بتونیم محدوده رو تمام کنیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.